شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی، سیمبول ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، در دنباله گفتگوی هفته پیش در رابطه با تجاوز اسرائیل به لبنان، برنامه‌های آمریکا، مسئله هسته‌ای ایران، یه خاطر مبارک باشه، یک سوال بسیار اساسی مطرح شده بود که قرار بود دنباله اون سوال رو با اتفاقاتی که در طول یک هفته گذشته صورت میگیرد دنبال بکنیم. اون سوال این بود که آیا در واقع معامله ای داره صورت میگیره بین ایران و آمریکا یا نه، و ولی میبینیم که تجاوزات اسرائیل همچنان ادامه دارد و در حال گسترش است. حتما اطلاع داریم که امروز سه‌شنبه اعلام شد که قصد دارن که بیشتر از اونی که در جنوب لبنان رفتن پیشروی کنن. قطعنامه هم که صادر شد که معلوم بود پیش از اون که صادر بشه از طرف لبنان و حزب الله مورد قبول قرار نخواهد گرفت. ایران هم که اعلام کرد که تعلیق رو انجام نمیده. میخواستم خواهش کنم که در این رابطه ها هرچند اگر میشود به طور موجز بفرمایید که تا به اون بحث هستیم برسیم.
بله، عرض کنم که سوال این بود که آیا معامله سر گرفته یا سر میگیرد یا خیر. فرانسه دیدیم که وزیر خارجهش به لبنان رفت و در اونجا با وزیر خارجه رژیم گفتگو کرد و یک ستایش های آنچنانی مولا این آیان علما عمل آورد و ایران هم گفت که از قطعنامه فرانسه حمایت میکنه. پس این اونجا نتیجه این شد که قطعنامه رو فرانسه بده، ایران هم از اون قطعنامه حمایت کند.
بله،
حالا آمدن با این طرف معامله رو نپذیرفت. نتیجه این شد که فرانسه یه معامله دیگری با امریکا کرد که شد این قطعنامه. این قطعنامه در واقع معنیش این است که نه ایران نه سوریه، هیچ کدوم، امریکا کمترین مداخله برای اونها در لبنان قائل نیست. یک دو هم حاضر هم نیست که این معامله کنه با وزیری اتمی. نتیجه شد که آقای لاریجانی هم که میگفتن قرار بوده ایشون در عقل‌گرایی رو رویه کنه و حرفای عاقلانه بزند، اونم خیلی رفت تو خط آقای احمدی نژاد و فرمایشات اون آقا رو تکرار کرد. در این یک کار دیدم شد اون این که بنابر رویجه درست در بزنگا که همه دنیا سرزنش اسرائیل می کردن که چرا مردم لبنان رو اینجور وحشیانه کشتار می کند، کشوری رو ویران می کند، رفت در کنفرانس اسلامی و گفت باید اسرائیل از بین برود. خب وقتی همچه هدفی رو در بوهه جنگ شما معین کردی، یعنی دارید به طرف مقابل میگی کاملا حق دارد.
بله،
موجودیتش در میانه، تنها امنیتش هم نه، موجودیت اسرائیل در میانه. باهاش یکی پرداخته، باهاش مردم لبنان پرداخته. استفادهش که بوده اسرائیل بوده و امریکا. پس اون ماجرا به این صورت در آمد. حالا یک مسئله جدید مطرح است. اون بسیار مهمه و به خاطر اون هم این جا دارد که به مردم ایران هشدار داده بشود. به اون مسئله اینه. در لبنان یک مقاومت در برابر اسرائیل انجام گرفته که این مقاومت اسطوره اسرائیل رو به عنوان دارندوی ارتش شکست ناپذیر شکسته. خب این یه بها داره. اون که قرار امریکاست که به این سادگی از منطقه دست برمی داره و بگه که من چون اسرائیل اسطوره شکست خودم الان در عراق وضعیتی درست کردم که فرمانده قوای من در اونجا میگوید که عراق فجیعه شده و در جنگ داخلی است، پس میگذارم و میروم، همچنان صحبتی رو نخواهد کرد. یا به حال این مقاومت لبنانی دارد، اون چه باید بپردازه؟ اینطور که موضوع گیری ها بیان میکنند و ارز کنن اطلاعاتی که آدمی در مطبوعات امریکایی و اروپایی میابد، حکایت از این دارد که این بهار ظاهرن باید امریکا میخواد به ایران تحمیل کنه. میدونید که ما به اصطلاح یه تخصص پیدا کردیم در منطقه، اون هم این است که اقبالی داریم که همیشه اولین بودیم در هر اقدامی. اقبالی این را هم داریم که بابت اینکه اول بودیم به های سنگین پرداختیم و حاصل کوشش ما را دیگران پردن بردن. مثلا فرض کنید که در ملی کردن نفت ما اول بودیم، دیگران فایده شو بردن، قراردادها رو تجدید کردن و مداخل بردن، ما چه اثر کردیم؟ کودتای 28 مرداد در رژیم شاه. همینطور در انقلاب ایران، انقلاب ما کردیم، دیگران سود شمردن که در همه جا تکرار شد برای تغییر رژیم ها از استبدادی به مردم سالار. حالا مردم سالارشون کامل نیست، بالاخره با اون استبداد بسیار فرق داره. ما چه سهم داریم؟ استبداد ملاتاری ها. حالا همین نسو که این بلا دوباره میخواد سر ما بیاد، با توجه به این مولدگیری هایی که آقای احمدی نژاد و لاریجانی گرفته، بهانه کافی هم در اختیار غرب گذاشتیم. وقتی که آقای فیشر میگوید ما حاضریم ستا زمستان سرما تحمل کنیم و بمب اتم ایران رو تحمل نکنیم، همین آقا هم که رفت ایران اون ستا اشاره کرد و حالا در زمان یک مقاله نوشته بیا و بخوان برق از این رو اون رو شده، برق برگشته. پس کنند شما این، پس ما در الان در همچه موقعیتی هستیم که باید دیدنی در موضوع این قرار داریم که با بهای اون چه در لبنان گذشته رو ما بپردازیم، چون در منطقه کشور دیگه ای نیست که امریکا بخواد این بها رو به اون کشور تحمیل کنه مگر سوریه. ما سوریه هم چقدر بها میشه بهش تحمیل کرد؟ با توجه به این بهانه هایی که از ایران در دست دارند و این بحران سازی های رژیم ایران، بهترین مثلا کشور برای اینکه بها بپردازه ایران است. حالا دیگه ایرانی ها خود باید که متوجه سرنوشت کشور خویش باشن و نگذارن امثال این آقای احمدی نژاد اونها را آلت بکنن، نتیجه بکنن برای اینکه یک رژیمی رو در درماندگی عرض کنن، فساد، جنایتکاری نگه دارن و ادامه بدن، ولی باهاش بسیار سنگین باشه برای کشوری مثل برای کشور ما. ما الان در این موقعیتی هستیم که میتوانیم با این ترتیب که حالا اون اسطوره اسرائیل هم شکسته از امکانات موجود برای رشد استفاده کنیم و یک کشور بزرگ بشویم، اون وقت کسی دیگه نتوانه به ما بهای نه بهای شکستش در جای دیگه تحمیل کنه، نه مانع رشد و مثلا ترقی و موقعیت بزرگ ایران در حوزه بزرگترین حوزه فرهنگی جهان یعنی حوزه تمدن اسلامی بشود که بیشترین عناصرش هم ایرانی است. بیشتر عرض کنم به شما، اما در داخل اون رژیم اثرات این جنگ خب یه تبلیغات هست که بله این همین تبلیغات که اسطوره شکست و این چیزها رو میکنن، اما در این حال در درون رژیم یک سردرگمی است. آقای خامنه ای فعلا در آن که داریم حرف میزنیم در خط احمدی نژاد و اون مافیای چون آقا رو رئیس جمهور کرده قرار گرفته. با توجه به این تغییر موضع آقای لاریجانی میگه عرض میکنم بله که از ایران دادن فعلا در این موقعیت در خود سپاه این موقعیت طبیعتا اون مخالفان این موقعیت رو این موضع گیری رو به واکنش واداشته و اثر این برخورد در سپاه اینطور که اطلاع دادن بسیار شدید شده، حتی گفتن که دستگیری های زیادی در سپاه انجام گرفت. خب این که به اصطلاح الان به تدریج داره یه دو خطی در خود رژیم وجود میاد، موافقان و مخالفان این خط مافیای احمدی نژاد. آقای رحیم صفدی هم همراه آقای احمدی نژاد یک موازی گرفت.
بله.
اعلان جنگی موکول به اینکه زمانش رو آقای رهبر معین کنه انجام داد که این با یک مخالفت خیلی شدید هم در خود سپاه برخورد شده، هم از قول در از سوی گرایش های مخالف این گونه به اصطلاح لفاظی ها و جنگ لفظی برای زمین سازی که تبدیل بشه به جنگ واقعی بر ضد وطن ما. خب این وضعیت به طور مختصر الان ما در این وضعیت هستیم، جنگ هم در 28 روزشه و آقای اسرائیل مدعی است که 8 کیلومتر در خاک لبنان جلو آمده که قرارش این بود که برسه به رودخانه لیتانی 6 کیلومتر نتوانسته به اونجا برسه. از این که حزب الله را از بین ببرم خبری نیست، فقط 2 نفر برده در تلویزیون که اونها گفتن که ما رو بردن در ایران تعلیم دادن.
بله مصاحبه آقای محتشمی پور هم همینو میگن دیگه که اینا رو
محتشمی پور هم همینو میگن.
بله
ولی خب این خود این مصاحبه های تلویزیونی آدم رو بیاد مصاحبه های تلویزیونی رژیم میاندازه.
بله
فاقد ارزش این کارا در واقع نشون میده که این خلق خوی سلطگر وحشی این است که به رژیم و به صلاح خود رو نسبت به جامعه زیر سلطه که فرض میکنه اونا تحت اوامر و نواهی اسرائیل هستن حد به خود حق میده و اونا هر جور خاص عمل کنه. یک نمونهش هم اینه که بردن 2 جوان از تلویزیون که اونا بیان اعترافات بکنن که ایران اونا رو تعلیم داده، طبیعیش که نمی اعترافات هم که بی خودی نمی گیرن از اون. اونا میگن که در واقع حزب‌الله به حساب ایران داره جنگ میکنه و ایران در واقع شروع کننده یک جنگ است. اون چیز رو از دوش خود بردارن که به خاطر دو تا بهانه دستگیری دو سرباز جنگ رو انداختن بندازن گردن ایران، میگن که این رژیم ایران بوده. این چون میگن که اینها از جمله اونهایی بودن که اون دو سرباز رو اسیر کردن بردن.
این دو
یعنی دقیق میخواد بگه که این جنگ رو ایران رو انداخته. این میخوره با اون صحبتی که عرض کردم که اینها میخواهن عرض کنم که بهار رو به ایران تحمیل کنن.
مثلا این سوال برای من پیش میاد که خب تو این شرایط این آقای محتشمی پور اصلاح طلب شده به اصطلاح چرا این مصاحبه رو میکنن و این حرفا رو میزنن؟
اگر اینا عقل داشتن که کار کشور رو خودشون رو به اینجا نمیرسوندن. اما اون آقا خود رو بانی این حزب الله لبنان میتونه و فراموش میکنه. منطقه اینا هم چیزه که اون در مدارس قدیمه به قول خودشون یاد میگیرن. منطقه سوریش، منطقه سوریه هم یعنی این که به یه چیزی که شما توجه کردی از ده امر مهم دیگه غافل میشی. یعنی خرفت کرده که غافل شده که دیگه امریکایی هست و یک اروپایی هست و یک روسی هست و یک چینی هست و یک اسرائیلی هست و یک جنگی هست. و هر حرفی که آدمی بزند باید حساب شده باشه اثری شد در افکار عمومی دنیا، اثر حرف خودشو بسنجه، تأثیرش در این جنگ بسنجه، تأثیرش در رابطه این دنیا با کشور خودش بسنجه. وقتی از همه اینا غافل شد حرفایی میزنه که آقای احمد، آقای منم زبانهای در واقع خواسته منم بزنه دیگه، کار دیگه نمیخواسته بگه، میگه من آنم که این رو ساختم.
بله
بهای منم زدن هایشون رو باید در لبنانی ها بپردازند و بعدش هم احتمالا انشاءالله که نشود، ولی خب آدمی باید هوشیار باشه. این با این توضیحات که عرض کردم، اطلاعاتی که دادم، این انشاءاللهش خواست خدا همه خدا هر کاری رو میتوانه بکنه، انشاءالله هم حفظ میکنه کشور ما رو. ولی این خطر هم هست که این بهای صلح مقاومت در لبنان رو مردم ایران بپردازن.
آره چه، ولی خداوند از طریق ماست که نیاتش رو به عمل در میاره دیگه. اگر ما نخواهیم به جنبیم و نکنیم که خداوند هم
همینطوره. بله حق با شماست، همینطوره. اما ما یک وجدان جمعی هم داریم و یک اراده ایرانی ها، یک اراده هم دارن که در طول تاریخ اظهار کردن و اون مقهور کردن حیات است. این حیات رو همیشه مقهور اراده خودشون کردن و حفظ کردن حیات ملی رو تا امروز. امیدوارم که اون اراده از نو بروز کند و خواست خدایی هم بر اون اراده، بر پیروزی اون اراده تعلق بگیرد و وطن ما نه تنها مسئول بماند بلکه بارها شدن از استبداد راه رشد در آزادی رو در پیش بگیرد.
انشاءالله
از کنم حالا برویم به سراغ بحث خودمون در باب ستونپایه های قدرت، برای اینکه ببینیم در وضعیتی که ما در دوران مرجع انقلاب، دو سال اول انقلاب بودیم، چه باید میکردیم که استبداد حاکم نمیشد و امروز چه باید بکنیم که این قدرت های بیگانه بر ما مسلط نشوند و کشور ما، کشورهای ما آزاد باشند و سربلند.
بله جمعه چه مقارن با صدومی سال مشروطیت هم هست.
بله این یک پیامی هم به مناسبت صدومین سال مشروطیت در سایت انقلاب اسلامی هست که نوشتم و همین بحثی که الان داریم میکنیم این سوالیش که در مورد اون انقلاب هم صادق بود. اون کودتای رضاخانی قابل پیشبینی و پیشگیری بود یا نبود؟ مشروطیت میتونست یه تجربه موفقی باشه یا نمیتونست؟ چنانکه همین سوال در مورد ملی شدن صنعت نفت هم هست، چنانکه در مورد انقلاب ایران هست، چنانکه در مورد وضعیت امروز جهان هست. در فلسطین، در فلسطین و لبنان یک مقاومتی انجام میگیره. کم و کفی های مقاومت کدومه؟ برای اینکه مقاومت پیروز بشه چه چیزهایی رو ندارد که باید به دست بیاورد؟ درسته که یه طرف لبنان، در لبنان مقاومت شده، اما در همین لبنان همین حزب الله مردم لبنان رو چیکار کرده؟ وسیله و آلت.
بله برای
الان توی دنیای مسلمان ملت‌هایی که نقش وسیله و آلت رو دارن در همه جا تقریبا ساکتن و خود این سکوت یکی از عوامل تو ادامه جنگ و این وحشتگری های اسرائیل و این درند خویی های حکومت آقای بوش شده. شما فکر کنید یک میلیارد و نیم انسان می آمد بیرون، آسان بود برای امریکا بینید که نخیر باید آتش پس نمیشه و موافق نیستم باید جنگ باید ادامه پیدا کنه؟ نه، حتی در خود لبنان اگر جمهور مردم می آمدن بیرون آسان بود برای این رژیم های عرب این سکوتشون و برای اروپا و امریکا این روش؟ نه. پس این مسئله که در این بحث میکنیم یک مسئله در واقع همه زمان هاست و ما انسان ها چون ماهیت قدرت رو نمیشناسن، پایه هایی که بر اونها قدرت دوام و دوام میگیره نمیشناسن، بارها حرکت میکنن برمیگردن به احتیاطشون که احتیاط اتحاد از قدرت هست. باز میمونن در اون وضعیت. شما حالا در چوب گرد ملاحظه کنید که مثلا اینجا حالا دموکراسیه، یک واحد کارفرمایی رو در نظر بگیریم، تعیین کننده سیاست کارفرمایی کیه؟ فرمایدار، کارفرما.
بله.
اون انسانه که مثلا فرانسوی باشه امریکایی باشه، این کارفرما اول به عنوان یک شی تلقی میکنه، اسمش هم میگه نیروی کار. درسته؟
دقیقا.
یعنی انسان فرو کاسته میشه بعد در نیروی کار. این اول بسیجه شده. هدف این کارفرمایی چیه؟ سود حداکثر. اما تنها این نیست که به این ترتیب وسیلش نمی کنه، بلکه به عنوان مصرف کننده هم وسیلش می کنه. درست؟
بله.
بالا یه انسانی که نیروی کار است و اگر هم مصرف نکنه همون نیروی کار هم نیست، بسی بیکار میشه. میگن باید مصرف کنی تا کار پیدا کنی، رشد بشود و شما کار پیدا کنی. حالا سیستم تعلیم و تربیتش چی جوریه؟ اونم جوریه که این انسان رو از ابتدا تربیت میکنه برای خدمت به این قدرت سرمایه، یا برای خدمت در قدرت سیاسی، یا برای خدمت در قدرت حزبی.
بازم به عنوان وسیله.
همیشه به عنوان وسیله. و این همین مسئله است که انسان اگر در جای تصمیم گیرنده قرار نگیره، در جای وسیله قرار بگیره، این آلت قدرت بنده قدرت می شود. حالا یک قدرت بستگی داره دیگه، جامعه چه جامعه باشد و عرض کنم که چه فرهنگی داشته باشه و چقدر به اصطلاح معرفت داشته باشه بر حقوق خیش، در همون میزان این قدرتی که بر او حاکمه نرمتر عمل خواهد کرد. اگر اینا کم و کم داشته باشه میتواند تا قدرت توتالیتر یعنی فرعونیت برود. و دیدیم در آلمان بعد از جنگ دوم رفت، در ایتالیا رفت، در روسیه رفت، در ایران کشور ما به اون حد نرسید، ولی عناصری از به اصطلاح توتالیتاریسم یا استبداد فراگیر در رژیم آقای خمینی جانشینان اون وجود داشت و دارد.
بله.
همینجا میگه ولی امر مالک جان و مال و ناموس شماست، این توتالیتاره دیگه، یعنی فرا میگیره تمام زندگی انسان تحت این حاکمیت رو، همه اختیارش دست اون آقاست.
بله.
از کنم دفعه پیش گفتیم که از ستونپایه های این رژیم با از ستونپایه های قدرت یکی نیروی نظامی است. حالا عرض میکنم به شما ستونپایه دومش مالکیت منابع مالی بسیار بزرگه. الان فرض کنیم که امریکا به عنوان ابرقدرت نه تنها منابع مالی خود رو داره، بلکه از منابع مالی جهان رو هم به عنوان منافع خود تحت سلطه گرفته. جریان پول و سرمایه به امریکا، جریان استعدادها به امریکا، و در علاوه اینها استفاده امریکا از منابع دیگر. یه نمونش همین جنگه که پدر این آقای بوش کرد پولیش رو کی داد؟ کشورهای منطقه. حالا جنگ این آقا زاده را پولایی که داده اینا را باید از لابد نفت عراق و منابع نفتی دیگه جبران کنه دیگه. حالا این سلطگر که از پول جیب خودش پول نمیده برای که در خارج جنگ کنه، گواهی اون در خارج جنگ کنه. حالا این شما همین منابع مالی اسرائیل را مقایسه کنید با منابع مالی حزب الله. اسرائیل میده که ایران سالی 100 میلیون دلار به حزب الله میپردازه. تنها امریکا سالی چند میلیارد به اسرائیل میده؟ 3 میلیاردش که میدونم.
بله.
غیر از این پولای دیگه هم میده که حتما میده. و اون داره به صورت درآمد سرانه 15-16 دلار اسرائیل، این داره 2300 دلار. این به این ترتیب اون ستونپایه های به صلاح قدرت به قولش منابع مالیش قدم در کشور خود ما یک علت در واقع مجموعه از علت ها که دولت اختیارش از دست مردم ملت به در می رود و عکس میشه، دولت حاکم میشه بر ملت، کدومه؟ این است که نفت و درآمدش در دست دولته و جامعه خارج از درآمد دولت توجیهی که زندگی اون رو تامین کند هم ندارد. به یه دفتر مجلس هم گفتن که این دولت که به ملت مالیات میده.
بله.
هر که درست همهش یعنی که اون درآمد نفت دیگه سهم شیر خودشون میخونه، اون اقلیت حاکم میبره، اون یه جزی از اون درآمد رو هم توضیح میکنه به جامعه. میشه زندگی این بخوره نبیر ایرانی ها که اینطور که الان خودشون ابراز فرمودن حدود 7 میلیون نفر اون بخوره نبیر هم ندارن در فرق مثلا کامله. از کنم به شما ستونپایه سومه.
اجازه کنم من این سوال ستونپایه دومی رو میدونم که میخوایی همه رو بگیم، ولی در اون رابطه با توجه به اینکه دولت رو به عنوان قدرت باید نگاه بکنیم، برای تغییر ساخت قدرت از دولت از قدرت متمرکز به دموکراتیک بودن و مستقل بودن، و پس یه راهش این است که، یا راه اصلیش این است که دولت رو به عنوان مرکز مثلا عمده قدرت مالی باید کوچکش کرد.
بله، باید جامعه در اختیار امور مالیش دست خودش باشه و در امور مالی به دولت محتاج نباشه، عکسش هم باشه. یعنی دولت در درآمدها و هزینه‌های خودش محتاج جامعه باشه و این حالا به اصطلاح چگونه باید در برابر این قدرت ایستاد و این ستونپایه‌ها رو، ستونپایه‌های دیگری که مناسب است با زندگی در آزادی و رشد تغییرات به نه به یک باز میگردیم به موضوع بس قرار میدهیم. حالا چون شما سوال فرمودید، عرض میکنم که ما در همین مسئله است. خب در دوران اول انقلاب اون رژیم شاه اتکای این که درآمد نفتی در اختیارش بود خود رو مهار کننده جامعه میدید و محرم میکرد. جامعه از مهار بیرون رفت و جنبش همگانی شد و اون رژیم رفت. حالا این به اصطلاح جانشینان اون رژیم چه باید میکردن که اون ساخت استبدادی برنگرده، اون رابطه دولت و ملت تغییر بکنه؟ این میگه که کیا خط انقلاب میرفتن، کیا ضد انقلاب میرفتن. اونی که کوشش داشت که این درآمد نفت جریان پیدا کنه در جامعه به صورت سرمایه گذاری و ممکن بکنه رشدی رو که جامعه رو به اصطلاح بینیاز میکند از درآمد نفت، که نفت در واقع ثروت ملی است دیگه. ملتی باید که خیلی از نظر اقتصادی فقیر و ناتوان شده باشه و از نظر طرز فکر و رفتار حقیقی شده باشه که ثروت ملی خودشو بفروشه و اون زندگی کنه. میگفتن که قدیمی ثروتمندایی که میمردن بچه های رسولا روس و نورو اگر ازشون میمون، اینا زندگی رو با فروش ثروت پدر میکردن تا وقتی تمام میشد و برن میفتادن به نکبت. الان تو افریقا ما میبینیم که جامعه هایی که اون ثروت هاشون رو به غرب فروختن دیگه اون ثروت تمام شده، الان تو بچه روزگاری به سر میبرن. بکنید که این ثروت نفت ایران تمام میشه، جمعیت ایران که داره افزایش پیدا میکنه، ما به تبدیل میشیم به جامعه مثل بنگلادش. بنگلادش امروز معلوم میشه بنگلادش امروز حالا به توانسته باشه از خودش از این وضعیت بیرون برده باشه و روش کرده باشد یا خیر. پس راه حل این بود، این برای این راه حل یک سیاست مالی لازم بود که تغییر ساخت بودجه بود. در همون دوران مرجع انقلاب این تغییر ساخت انجام گرفت و به همون ترتیب پیش می رفت. ما در بعد از یک دهه می رسیدیم به چنین اقتصادی و بنیاد می شدیم از درآمد نفت. از کنم که این دلیل روشن که در همون دوران کوتاه ریاست جمهوری من، با اینکه اوضاع کشور هم به ترتیب بود که می دانید، اون سیاست اقتصادی نتیجهش این شد که غیر از اون بالا رفتن در مثلا قیمت نفت تا بشکه 34 دلار، از نظر درآمد خانواده‌های شهری درآمدشون بر هزینه‌شون چی شد؟ فزونی گرفت.
بله، مثل اینکه برای اولین بار در تاریخ جدیدی رو
همجور در جامعه رسایی که این در تاریخ ما لاقل در تاریخ معاصر ما سابقه نداشت. حالا اگر همین وضعیت ادامه پیدا می کرد، جامعه که از درآمدهای نفت که طریق توسط دولت تصدی می شود و به کار برده می شود، بی نیاز می شود، دیگه به زیر بار سلطه اوامر و نواحی استبدادی یک دولت استبدادی نمی رود. اون دولت هم نمی تونه ساخت استبدادی خود شهر کنه. همین در کشورهای خاورمیانه هم شما توجه بکنید، اگر این رژیم های استبدادی از این گونه منابع نداشته باشند، یا قدرت های خارجی بودجه اونها رو واقعا بخشش رو تأمین نکنن، اینا نمیتونن ماهیت استبدادیشون رو حفظ کنن. البته به این توضیح به تفصیل در اون به صدا آیا جواب این که آیا میشد جلو کدتا رو گرفت یا نه باز میگردیم. حالا ما فقط میخواییم در کار به صدا شناساندن ستونپایه های هر قدرتی هستیم.
بفرمایید.
بنابراین که این قدرت مثلا یه قدرت دموکراسی به شیوه غربی باشه، این پایه ها یک میزان توانایی تحمل دارن، تحمل قدرت رو دارن، بنابراین که مثل کشور ما باشه یه میزان دیگری. این بستگی داره به زمینه اجتماعی یا بگیم زمین تحمل اون زمین اجتماعی. اگر سوس باشه این پایه ها رسلا نمیشه اونجا استوار کرد. خیلی زحمت داره، خیلی خیلی مشکله که بشود در یک زمین اجتماعی سست این ستونپایه های قدرت رو استوار کرد. زمین اجتماعی سست کدامه؟ اون زمینی است که جامعه است که دارای نظام اجتماعی بازه و تحول پذیره. به چه معنا؟ به این معنا که بازه برای این که میتونه بپذیره نیروهای محرکی رو ایجاد میکنه. مثلا اگر جمعیت شب بیشتر شد، جوان بیشتر شد، مثل ایران امروز نیست که این بیکار بمونه و از این مقدارش از کشور مهاجرت کنه، برای این مقدارش به نیروهای سرکوب بدل بشه، این مقدارش تلف بشه در دیوان سالاری و شغلهای کاذب،
بخششون هم به اعتیاد و ابتزاد
اون تاکیب رو از بین بره. نه، این جامعه بازه، یعنی میتونه همه نیروی محرکی رو که خود جامعه ایجاد کرده بهش کار بده، فعال کنه. تحول پذیره به لحاظ این که این نیرو وقتی کار کرد وضعیت رو چی میکنه؟ فشار میاره به اون ساخت اجتماعی، و اگر ساخت اجتماعی تحول پذیر نباشه انفجار رخ میده. یا باید اون نیروی که فشار میاره حذف کرد، یا این ساخت منفجر میشه. مثلا میشه وضعیت که در انقلاب ایران رخ داد.
بله، سوتون پایه سوم میفهمیدی.
بله،